بسم الله الرحمن الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درباره اعاده معدوم بحث جدیدی نیست و اگر باشد به بحث معاد برمیگردد و سخنان مرحوم صدر متعلهی در نوشته های ایشون که بررسی شد با فرمایشون در اسوار تا حدودی هماهنگ است و اگر اختلاف جزئی بین عبارت های اسوار و تعلیقه ایشون بر الهیات شفاست، اون نه با معناست که در این دو کتاب اختلاف نظر دارن، بلکه در نظم مطالب احیانا تقدیم و تأخری راه داده است. و اگر ما بخواهیم مسئله جواز اعاده معدوم را به قدرت مطلقه حق حل کنیم، این راه صحیحی نیست، برای اینکه قدرت به محال تعلق نمی گیرد. ما اول باید ثابت بکنیم که این شی فی نفسه ممکن است یا نه. اگر ثابت شد که فی نفسه ممکن است، چون قدرت حق غیر متناهی است، به هر چیز تعلق می گیرد، یقینا به هر ممکن هم تعلق می گیرد. ولی تمسک به اطلاق قدرت یا عدم تناهی قدرت برای اثبات یک چیزی که مشکوک الامکان و الامتناست، این راه ندارد، زیرا هیچ دلیل موضوع خود را اثبات نمی کند. نظیر تمسک به عام در شبه مصداقیه خود عام که این یک مسئله اصولی نیست، اصولی ها از او استفاده می کنند، وگرنه یک قانون عقلی است. تمسک به هیچ قاعده در شبه مصداقیه اون قاعده روانی است، خواه مسئله فقهی اصولی و اعتباری باشد یا فلسفی و کلامی و حقیقی باشد. حتی در مسائل ریاضی میگوید دوتا چهارتا، اما نمیگوید این دوتاست و نمیگوید این دو ضرب در دو است. هیچ قاعده کلی عهده‌دار اثبات مصادیق خود نیست. بنابراین مسئله اصولی نیست، اصولی ها از این قانون کلی استفاده می کند. همونطوری که تمسک به عام در شبه مصداقیه خود عام را احدی تجویز نکرده است و اگر اختلافی هست در تمسک به عام به شبه مصداقیه خاص است نه شبه مصداقیه خود عام، در این مسئله هم همینطور است. ما اگر خواستیم ببینیم که اعاده معدوم جایز است یا نه، بخواهیم به اطلاق قدرت، نه اطلاق لفظی، اطلاق معنی عدم تناهی، به عدم تناهی قدرت تمسک بکنیم، این نظیر تمسک به عام در شبه مصداقی خود عام است، یعنی تمسک به قاعده در شبه مصداقی اون قاعده است که به هیچ وجه ممکن نیست و از در صنعت مغالطه هم به مغالطه، منطقی هم به مغالطه برمیگردد. برای اینکه ما باید اول صغرا رو ثابت بکنیم، بعد کبرا رو بر صغرا تطبیق بکنیم، وگرنه با شک در صغرا که نمیشود به صرف تمسک به کبرا صغرا رو اثبات کرد. قدرت حق مطلق است، یعنی غیر متناهی است، ولی نمیشود با اطلاق به معنای عدم تناهی قدرت واجب تعالی ثابت کرد که فلان شی هم مقدور است، بلکه اول باید مقدور بودن، یعنی ممکن بودن شی رو اثبات کرد، بعد گفت به این که از در فاعل هیچ نقصی ندارد چون چون تام الفاعلی است. اون بحثش که مفصل گذشت، اون دلیل متقنی است از در قائلین به جواز اعاده معدوم و اون مطرح شد و ثابت هم شد که گرچه پیش اونها متقن هست ولی هیچ اتقانی ندارد، چون اینا خیال میکنن بحث در ماهیت اوست، لذا اینا تا آخرین لحظه هم مسئله اعاده معدوم درست تصور نکردن. برای اینکه در مواقف ملازم فرمودی اینها میگویند به اینکه خب زمانشون فرق میکند، زمان که مشخص نیست، این پیداست که اعاده معدوم را به مثله میداند نه به عینه. زمان را، مکان را و امثال ذلک را جز عوارض خارج می داند. در اینجا هم از نظر استدلال هم باز معلوم شد که مسئله اعاده معدوم درست تصور نکردن، میگویند به اینکه این شی بار اول ممکن و وجود بود، حالا که موجود شد به معدوم شد، اگر ممتنع الوجود باشد، این امتناع یا مال ذات است یا جزء ذات است یا لازم ذات است یا خارج از ذات. اگر عین ذات یا جزء ذات یا لازم ذات می بود که اول موجود نمی شد، معلوم می شود امتناع ذاتی نیست و وسیله خارج از ذات است. چون وسیله خارج از ذات است میشه عرض مفارق، وقتی اون عرض مفارق رخت بربست، این شی می شود ممکن. در حالی که بحث در اصل ماهیت نیست، البته اون ماهیت هم اول ممکن وجود بود هم الان ممکن وجود است، ممکن است که افراد فراوانی که مصداق اون ماهیتن همکنون یافت بشوند، این محذوری ندارد. بحث در هویت است نه در ماهیت. بحث در این است که اون هویتی که موجود شد و معلوم شد، آیا همون هویت دوباره برمیگردد یا نه؟ اون ماهیت به امکان خود باقی است. الان هم افراد فراوان از اون ماهیت ممکنه یافت بشوند. اینا همشون افراد ابتدایی هن و مستعنف هن. هیچ کدوم معاد نیستن. بنابراین امکان اون افراد ماهیت باعث امکان اعاده معدوم و مانند آن نخواهد. بر تقدیر اگر بعضی از متکلمین امامیه هم اعاده معدوم را اجازه دادن، چون در حقیقت معدوم را بر همون متفرق تطبیق کردن، نه معدوم را بر بطلان محض. حالا فصل نهمی را که به عنوان فی ان العدم لیس رابطیاً مطرح میکنن، در این فصل چند مطلب مطرح است و چند مقام. مقام اول مطلبی است که قدمای از حکما در این زمینه بیان کردن. مقام ثانی مطلبی است که متأخرین افاده کردن. مقام ثالث نظر صدرالمتعلمین از رضوان الله که نظر مبسوطی دارد. مقام چهارم بیان سیدن استاد رضوان الله است که یک تعلیق مبسوطی دارد. اما مقام اول بحث که عدم رابطی نیست نزد متأخر ادما، قبل از ورود در این مقام های چهارگانه در این مقدمه باید بیان بشود که این بحث ها به وسیله وجود درباره عدم راه پیدا کرده است. وجود دو تقسیم دارد، یک تقسیم به لحاظ نفسی و رابطی و رابط که وجود یا نفسی است یا رابطی است یا رابط، و یک تقسیم به لحاظ محمولی و رابطی است که وجود یا محمولی است یا رابطی، یعنی یا وجود محمول قضیه قرار می گیرد یا رابطی در قضیه است. اونگاه این وجودی که محمول در قضیه است یا نفسی است یا رابطی. البته اگر ما اینچه این تقسیم می کردیم، این دو قسم را در طول یک دیگر قرار می دادیم، شاید قابل ضبط بهتری می بود که وجود یا محمولی است یا رابط، اون وجود محمولی یا فی نفس یا نفسی است یا رابطی. وجود محمولی آن است که محمول قضیه قرار می گیرد، مثل که الجسم موجودون. وجود رابط آن است که محمول نیست بلکه رابط بین موضوع محمول است، مثل که الجسم لحال بیاز. این الجسم لحال بیاز یا الجسم ابیاز، این هیئت افعال اون ربط بین موضوع محمول را می فهماند. پس وجود یا محمولی است یا رابط. اون وجود محمولی هم یا نفسی است مثل الجسم موجود، یا رابطی است مثل الجسم ابیض، که بیاض وجود محمولی دارد برای جسم، منتها خودش وجود رابطی است. البته خود بیاض دارای وجود محمولی است، میگیم البیاض موجود، اما بیاض چون وجوده فی نفسه عین وجوده لغیره هست، از این جهت وجود رابطی دارد. به هر تقدیر وجود دو قسم، دو تقسیم دارد، یکی اینکه نفسی است و رابطی و رابط، یکی اینکه وجود یا محمولی است یا رابط. در اون تقسیم اول که وجود یا نفسی یا رابطی یا رابط مشابه این توهم در عدم هست، که عدم هم یا محمولی یا رابط. عدم محمولی مثل زیدون معدومون یا الجسم معدومون، عدم رابط مثل این که الجسم لیس به ابیض یا الجسم لیس به اسود و ماننده. پس ولی وجود رابطی داریم، اما عدم رابطی تصور نکردن. عدم رابطی یعنی یک نعتی داشته باشیم رابطی. قهرن بحث را در همون مدار محمولی و رابطی قرار بدیم، رابط قرار محمول و رابط قرار بدیم مناسب تر است. یعنی وجود یا محمول است یا رابط، برابر این تقسیم درباره عدم هم پنداشته شد که عدم یا محمول است یا رابط. عدم محمول را عدم محمولی هم میگویند، عدم رابط را عدم رابطی هم میگویند. مثل اینکه وجود محمول را وجود محمولی میگویند و وجود رابط را وجود رابطی میگویند. این مقدمه بحث که از این مقدمه معلوم میشود که چطور بحث به عدم راه پیدا کرده است. مطلب کوتاه دیگری که باز در این مقدمه لازم است قبل از ورودی در مقام های چهارگانه این است که منطق همه این مسائل را به عنوان اصل مسلم ارسال می کند بدون تحقیق، و اثبات این مسائل به عهده فلسفه است. او می گوید قضیه یا حلیت بسیطه است یا حلیت مرکبه. حلیت بسیطه دارای چند جزء است، حلیت مرکبه دارای چند جزء است، امثال زن. اما چرا، راه اثباتش چیست؟ این دیگه از قدرت منطق ساخته نیست او ثابت بکند که بین موضوع و محمول چیزی هست به نام وجود رابط. لذا فلسفه عهده‌دار این عناصر محوری است. بعد از اثبات این عناصر محوری به منطق میگوید شما درباره فروع جزئیش بحث میکنید. مرحوم صدر متعلهین در پایان این فصل نو اون مقداری که به فلسفه برمیگردد او رو بازگو میکنن، بعد میفرماین تفصیل و تفریع این اصل از این اصل به عهده منطق است. این دو نکته در مقدمه بحث. اما مقام اول که نقل آراء قدماست، قدما بر این باور بودن که در قضایای سلبی نه نسبت حکمیه است و نه ماده. نسبت حکمیه اون ربط خاص است بین موضوع و محمول، ماده بیانگر کیفیت اون ربط است. مثلا ما وقتی گفتیم الانسان و موجودون، وجود را حمل کردیم بر انسان، این ربط وجود به انسان یا ضعیف است یا قوی. اگر این موجود واجب بود این ربط قوی است، ضرورت است، میگوییم الف موجودون به ضروره مثلا، و اگر این ربط ضعیف بود از او به امکان یاد میکنیم، میگوییم الانسان و موجودون بالامکان. پس یک نسبت داریم به یک ماده، نسبت ربط بین محمول و موضوع است، ماده بیانگر کیفیت این ربط. این ربط یا خیلی قوی است مادهش ضرورت است، یا ضعیف است مادهش امکان، یا فاسد و باطل است مادهش امتناع است. لذا ماده یا ضرورت است یا امکان یا امتناع، برای اینکه ربط بین موضوع و محمول یا قوی است یا ضعیف است یا باطل. پس اون چرا که در مقام اول از قدما نقل شد دو نکته است. یکی اینکه در تمام قضایا نسبت هست ولی در سوالب نسبت نیست، در سالبه ربط نیست، عدم و ربط است. قضیه سلبی جز سلب ربط چیزی را تفهیم نمی کند، نه ربط سلبی را به همراه داشته باشد. وقتی در قضیه سالب نسبت نبود، یعنی ربط نبود، بلکه عدم و ربط بود، ماده هم نخواهد بود، برای اینکه ماده بیانگر کیفیت ربط بین موضوع و محمول است. اگر موضوع و محمول با هم ربط نداشتن، نیازی به بیان کیفیت ربط هم نیست. وقتی گفتیم که الانسانو لیسه به موجودین، وقتی وجود با انسان رابطه نداشت، دیگر نیازی نیست که ما بگوییم این ربط آیا به نحو ضرورت است یا به نحو امکان، چون ربطی در کار نیست. پس اون که در مقام اول از قدما نقل شد دو نکته است. یکی این که در قضایای سالبه نسبت حکمیه نیست، یعنی ربط نیست. دیگر این که در قضایای سالبه ماده نیست. وقتی ماده نبود، جهت هم نخواهد بود، چون جهت در مقام اثبات نشانه اون ماده است. اون ماده عنصر قضیه است که محصول کیفیت ربط موضوع محمول است. اون چی که در قضیه ملفوظه و مانند آن ذکر می شود به نام ضرورت، امکان، امتناع یا سایر جهاتی که به این سه اصل برمی گردن، اینا رو میگن جهت قضیه. تعبیر خوبی در متن تهذیب آمده است که ما بهل بیانو جهه، یعنی اون چی را که عنصر قضیه با او بیان می شود او رو میگن جهت قضیه، و قضیه که دارای جهت باشد او رو میگن موجهه. پس بین جهت و بین ماده خیلی فرق است، که این فرق تو منطقم البته بیان شده و مرحوم صدر متعلین هم در اون مقام چهارم بحث اشاره میکنه. خب پس به نظر قدما قضایای سالبه نسبت حکمیه ندارن اولا، و ماده هم در قضایای سالبه نیست ثانیاً. اما مقام ثانی بحث که نقل آراء متأخرین باشد، اونا در هر دو مطلب مخالف نظر قدما را ارائه کردن. یکی این که همانطوری که قضایای موجب دارای نسبت حکمیه است، قضایای سالبه هم دارای نسبت حکمیه است. ما ربط سلبی داریم همونطوری که ربط ایجابی داریم، نسبت سلبی داریم همونطوری که نسبت اثباتی داریم. این نکته اول. و چون در سالب ربط هست و نسبت هست، بهرن ماده هم طلب می کند. اگر بین موضوع و محمول در قضایای سالب ربط بود، این ربط یا قوی است یا ضعیف. اون چیزی که نشانه قوت و ضعف این ربط باشد، اون ماده و عنصر قضیه است. پس همونطوری که در قضایای موجب نسبت حکمیه و ربط هست، در سالب هم هست، و همونطوری که در قضایای موجب عنصر و ماده راه دارد، در قضایای سالب هم عنصر و ماده راه دارد. این هم دو نکته از متأخرین در مقام ثانی بحث. مقام ثالث بحث نظر خود صدر متعلی رضوان الله است. ایشون میفرمان اولا ما ماده را معنا کنیم تا از این مبدا تصوری یک کمکی بگیریم برای اصل مسئله. ماده بیان اون نشانه ربط بین موضوع و محمول است، که محمول با موضوع چگونه پیوند دارد. ماده برای این است. اگر ماده کارش بیان کیفیت ربط محمول و موضوع است، وقتی ماده متحقق است که دو چیز محقق باشد، یکی کثرت، یکی ثبوت. اگر جای کثرت نبود، ماده نیست، و ماده در اونجا به صورت دیگری فهمیده می شود. و اگر کثرت بود ولی ربط نبود، بازم ماده نیست. ماده برای بیان کیفیت ربط محمول به موضوع است، کیفیت ربط شی است. اگر دو شی نبود یک شی بود، یا دو شی بودن ولی ربط نداشتن، جبر ماده نیست. در اون جایی که دو شی باشد و ربط نباشد، روشن است که ماده در کار نیست، چون ربط نیست تا کیفیت ربط را ماده بیان کنه. اون جایی که یک شی باشد نه دو شی، او رو می شود تحلیل کرد، همه این مطالب رو می شود اونجا ارائه کرد، منتها به عنوان ربط نیست، کیفیت ربط نیست. مثلا در حلیت بسیطه که می گوییم الانسان و موجودون، گرچه دو تا لفظ هست، دو تا مفهوم هست، ولی واقع بیش از یک شی نیست که اون ثبوت الانسان و وجود الانسان است. چون در حلیت بسیطه ثبوت و شی است، نه ثبوت و شی الا شی، پس کثرتی در کار نیست. وقتی کثرت در کار نبود، ربط در کار نیست. وقتی ربط نبود، الانسان و موجودون احتیاج ندارد به بیان کیفیت ربط. آری، خود این ثبوت، خود این وجود که وجود محمولی است، یا قوی است یا ضعیف است. اگر قوی بود این شی می شود واجب الوجود، و اگر ضعیف بود می شود ممکن الوجود. ولی این چنین نیست که اگر ما گفتیم الانسان و موجودان بالامکان، این امکان برای بیان کیفیت ربط وجود باشد به انسان، چون وجود در قبال انسان و انسان در قبال وجود دو شی نیستند، در خارج واقعیت بیش نیست. تحلیل مفهوم ذهنی است که اینها را دو مفهوم جدای از هم تلقی میکند. خب پس این گونه از امور، یعنی ضرورت و امکان و امثال ذلک، در حلیات بسیطه هست، اما به صورت بیان ربط موضوع محمول نیست، بلکه بیان حال خود موضوع است، نه ربط محمول به موضوع. و در حلیات مرکبه که ثبوت و شیل شیئن است، برای بیان ربط، کیفیت ربط محمول به موضوع است. و هرن اونجا که ربطی در کار نیست، جا برای کیفیت ربط هم نیست. در قضیه سالب، یا سلب شیء است یا سلب شیء از شیء. وقتی گفتیم زیدون معدومان، سخن از لا شیء است. وقتی گفتیم زیدون لیس به کاتبین، سخن از قطع ارتباط بین زید و کتابت است، نه ثبوت ربط سلبی. نه اینکه ما یه چیزی داریم به نام انتفاع، یا چیزی داریم که انتفاع و سلب برای او ثابت می شود. اگر گفتیم زیدون معدومون، نه یعنی چیزی داریم به نام عدم تا این عدم بشه محمولی. و اگر گفتیم زیدون لیس به کاتبین، نه یعنی چیزی داریم به نام سلب الکتابه که سلب الکتابه برای زید ثابت است. در حقیقت معناش این است که کتابت برای او ثابت نیست، نه سلب الکتاب برای او ثابت باشد. پس در مقام ثالث دو امر بیان شد، همونطور که در مقام دوم و در مقام اول دو امر بیان شد. قدما می گفتن بین که در قضایای سالبه نسبت نیست، یعنی ربط نیست و ماده هم نیست. متأخرین میگفتند در قضایای سالبه نسبت هست، یعنی ربط هست و ماده هم هست. مرحوم سر متعلیم با ارائه اون مقدمه کوتاه روشن کردن که در قضایای سالبه نه نسبت هست و نه ماده. در تحلیل مفهومی البته ما موضوع داریم و محمول داریم، دو تا مفهوم هست. اما وقتی قضیه سالبه بود، ذهن بین موضوع و محمول ربط نمی بیند، نه اینکه حکم میکند به بی ربطی. این بحث رو قبلا هم فرمودن و قبلا هم اشاره شد که ما از این مسامحات در تعبیرات حسیمون هم فراوان داریم. ما در تعبیرات حسی اگر زید را در اتاق او نبینیم میگوییم دیدم که نبود، یا کتاب را اگر در اون قفسه مخصوص خود نبینیم میگیم دیدم که نبود. این تعبیرات روزانه است که همه دارن. اما خب این را دقت عرفی ولی مسامحه عقلی می داند، چون نبودن تحت دیدن قرار نمی گیرد. عدم چیزی است که آدم برو ببیند که یا بیابد که یا بفهمد که. منتها قدم به قدم انسان گرفتار همون اون رسوبات عرفی است. هرچه حسی تر باشد زودتر متوجه می شود و هرچه عقلی تر باشد دیرتر متوجه می شود. همین مسئله که وقتی به یک انسان بگوین شما که می گویید من دیدم که این کتاب نبود، مگر ندید نبودن را می شود دید؟ می گوید خب مجاز است دیگر، این قانع می شود. این که گفتید من یافتم که نبود، مگر نبودم را می شود یافت؟ میپذیرد که مجاز است. و اما اگر به اون مفاهیم دقیق عقلی برسد میگوید من میدانم مییابم میفهمم که مثلا فلان قضیه که میگوییم دو تا مثلا پنج تا نیست یا دو تا سه تا نیست یا انسان دائمی نیست و مانند آن، در این گونه از موارد ربطی در کار نیست، این قانع نمیشود. خیال میکند که برهان اقامه شده، خیال میکند به اینکه این جزمی پیدا کرده، خیال میکند چون جزم دارد و یقین دارد متعلقش باید اون مجزوم و متیقن یه امر ثبوتی باشد و مانند آن. باید من یقین دارم که اینجا ربط نیست، پس به بی ربطی یقین دارم، یعنی به ربط سلبی یقین دارم و مانند آن. دیر باور میکند، ولی وقتی خوب تحلیل شد معلوم شد که همه این احکام بالاصاله مال وجود است و بالعرض مال عدم. ما یقین به اون طرف وجودی داریم و چون یقین به طرف وجودی داریم، اگر وجود یک محمولی برای یک موضوع متیقن بود سلب اون ممکن نیست. این سلب اون ممکن نیست معناش این نیست که بین سلب او و بین او یک ربط سلبی وجود دارد، این چنین نیست. همه این هم عند تحلیل به اون احکام وجودی برمیگردد بالاصاله و تطبیقش بر امور عدمی بالمجاز هست. همون حرف لطیفی که در منطق میرسه شریف بود او را هم در پایان بحث اشاره میکنن و در اواسط بحث هم گوشزد میکنن که اگر ما سالبه را گفتیم حملیه، این مجاز است، نه مجاز عرفی یا مجاز لغوی، مجاز عقلی است. و اگر شرطیه منفصل را گفتیم شرطیه یا منتصل را تقسیم کردیم به سالبه و موجبه، این دیگه مجاز است، چون متصله موجبه دارد دیگه، سالبه ندارد، چون سالبه سلب اتصال است به ماننده ها. بله، اون دوتا مفرد ما به یک موجبه بر نمی گردن، ولی اون دوتا سالبی که دوتا مفرد هست به یک موجبه بر می گردن. در مفردات چون به قضیه موجبه بر نمی گردن لذا اون حالت را نمی یابیم، پشتوانه ندارد. ولی در قضایای سالبه چون تکیگاهشون یک قضیه موجبه است، ما به استناد اون قضیه موجبه جزم پیدا میکنیم، خیال میکنیم که در قضیه سالبه هم جزم هست و ربط. صفحه 365. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 9. فی ان العدم لیس رابطیان، یعنی لیس رابطان، وجود یا محمول است یا رابط. عدم نه محمول است نه رابط. الفلاسفه المتقدمون بر این دو نکته، نکته اولی است که على ان النسبه الحكميه في كل قضيه موجبه كانت او سالبه، نسبت حکمیه در هر قضیه چه موجبه باشد چه سالبه، ثبوتیتون در موجبه که نسبت حکمیش مال خودش است، وقتی گفتیم زیدون قائم، در سالبه همین نسبت ثبوتی که مال موجبه است هست، یک سلب میاد این را برمیدارد، میگم زیدون لیسه به قائمین. این چی نیست که سلب به همراه خود یک ربطی بیاورد یا روی سلب یک ربط دیگری بیاید. اول موجب است، میگم زیدون قائمون، موضوع است و محمول است و نسبت. بعد سالبه میآید همین نسبت حکمیه را سلب میکند، که سالبه سلب نسبت حکمیه است نه نسبت سلبی. پس در سالبه سلب و نسبه است در حقیقت، نه نسبت سلبی. نسبت حکمیه در هر قضیه چه موجبه باشد چه سالبه ثبوتی است، منتها در موجبه خود نسبت ثبوتی محفوظ است، در سالبه این نسبت ثبوتی سلب می شود. ولا نسبت فی السوالب وراء نسبت الایجابیت التی هی فی الموجبات، غیر از اون نسبت موجبه، نسبت ثبوتی که در موجبه است، چیزی در سوالب نیست. سالبه با آمدن داشتن حرف سلب همون نسبت ثبوتی را قطع می کند. و ان مدلول الغزیت سالبه به مفاده ها لیس الا رفع تلک نسبت الایجابیه، در سالبه جز سلب نسبت چیز دیگر نیست. و لیس فیها حمل و ربط بل سلب و حمل و قطع و ربط. خب پس چرا سالبه را جز حملیه می دانند؟ می گن حملیه دو قسم است، یا موجبه یا سالبه. می فرمان بین که و انما یقال لهل حملیه علی المجاز و تشبیه، اگر گفتن حملیه دو قسم است، موجبه داریم و سالبه، این مجازن هست، شبیه موجب است. چون در موجبه یک موضوع است و یک محمول و یک نسبت، در سالبه هم موضوع است و هم محمول و نسبت، بعد حرف سلب میاد و نسبت قطع میکند، در حقیقت سلب و حمل است، ولی چون شبیه موجب است بهش میگن حملیه. حملیه دو قسم است، یا موجب است یا سالبه، وگرنه عند تحقیق حملیه بیش از یک قسم نیست. این نکته اول در مقام اول بحث. اما نکته دوم در مقام بحث، و ان لا مادت فی السوالب، یعنی الفلاسفه المتقدمون برینن، همون طوری که در سالبه نسبت جدا نیست، در سالبه ماده هم نیست. و ان لا مادت فی السوالب به حسب سلب، بلکه ماده سالبه هم همون ماده موجب است، بل به حسب الایجاب. یعنی ما وقتی گفتیم موضوعی داشتیم، محمولی داشتیم، نسبتی داشتیم، جهتی داشتیم، این مجموعه را قضیه موجبه میگویند. حرف سلب میآید این رابطه را قطع میکند. موضوع همون موضوع است، ربط همون ربط است، محمول همون محمول است، جهت همون جهت است، منتها حرف سلب میاد همین ها را بر میدارد. پس حرف سلب چیزی به همراه خود ندارد، سالبه چیزی ندارد. سالبه همون نسبت موجبه را بر میدارد، همون کیفیتی که برای این نسبت بود به همراه این نسبت سلب می شود. و لا مادت به سوالب به حسب سلب، بل به حسب ایجاب فقط ماده است. فلذلک لا یختلف المادت فی الموجبت و سالبه به حسب نسبت الایجابیت و سلبیه، لذا قضیه چه موجبه باشد چه سالبه باشد، اون ماده سر جاش محفوظ است. میگویم زیدون کاتبون بل امکان، زیدون لیسه به کاتبون بل امکان، در هر دو جا این ماده امکان هست و محفوظ هست. سرش این است که سالب چیزی به همراه خود نمی آورد، هرچه هست موجب است، موجب یک ربطی دارد و یک کیفیت ربطی، سالب میاد همون رو بر می دارد. و اگر در مواردی هم اختلاف بین موجب و سالب باشد در جهت قضیه، روحش به ایجاب دیگر برمیگرده. این خلاصه بحث در مقام اول. اما مقام ثانی بیان آراء متأخرین است. همود خلافا لما شاء بین المتأخرین المتفلسفین. حالا بعد بخواست خدا از این بحث که فراغت پیدا کردیم، اونگاه عبوری که این بحث به وسیله متأخرین به اصول راه پیدا کرد و از اونجا به فقه آشنا شد هم ممکن عرض میشه. خلافا لما شاء بین المتأخرین المتفلسفین من ان فی السالبت نسبتا سلبیتا هی غیر نسبت الایجابیه، همونطوری که در موجب نسبت هست در سالبه هم هست، در موجب ربط هست در سالبه هم ربط هست، منتها در موجب ربطون ثبوتی در سالبه ربطون سلبی. من ان فی السالبت نسبتا سلبیتا هی غیر نسبت الایجابیه. این نکته اول. و ان الماده كما يكون بحسب النسبه الايجابيه كذلك يكون بحسب النسبه السلبيه. اینم نکته دوم. پس متقدمینم دو مطلب داشتن، متأخرینم همون دو مطلب را، منتها متقدمین میگفتن در سالبه نسبت حکمیه نیست و ماده نیست، متأخرین میگفتن در سالبه نسبت حکمیه هست و ماده است. كذلك يكون بحسب النسبة السلبية فأن مادة النسبة السلبية مخالفة لمادة النسبة الإيجابية. سالبة هم مادة دارت مثل موجبة، منطقة مادة هم مخالفة همان. این یک نکته سومی است که فرع بر اون نکته دوم است. اگر چنونچه سالب ماده دارد مثل موجبه، این ماده ها احیانا گاهی مخالف هم میتونن باشن. و ان ماده نسبت سلبیه مخالفتون لماده نسبت ایجابیه ولا یخلو شیء منهما من المواد الثلاث. هیچی که از دو قضیه چه موجبه چه سالبه از این مواد الثلاث یعنی ضرورت و امکان و امتناع خالی نیست. خب پس چرا منطقیین یا حکما اینا رو در موجبات رعایت کردن؟ بدن برای دو نکته است. یکی این که موجب افضل از سالب است، این بسائل رو در موجب پیاده کردن. دوم این که نوع قضایای عدمی و سلبی می شود زیر پوشش یک موجب مندرج بشود. روی این دو نکته این مسائل و مباحث رو در موجبات ترک کردن. الا ان المشهور رعایت این نسبت و این احکام، رعایت این مواد هست در ثوابت، رعایت این مواد هست در ثوابت یعنی در ثابته ها و موجبه ها به دو نکته. یکی لفضلها به شرف اون موجبات، دوم ولنخراط ما یعتبر فی السوالب فیها، یعنی اون چی که در سالب معتبر هست منخرط می شود، یعنی هم رشته خواهد شد به رشته و سلک موجبه در می آید. حالا به عنوان نمونه سه مثال ذکر میکنن برای همین سه ماده. مثلا اگر گفتیم الف معدوم به ضروره یا واجب العدم هست که سالب است، روحش به امتناع وجود برمیگردد. فإن واجب العدم ممتنع الوجود. پس این عدم که حکمی دارد به نام وجود، وجود، این به امتناع وجود برمیگردد. جایی که عدم واجب است یعنی وجود ممتنع است. چون این منخرط شد یعنی هم سلک و هم رشته وجود شد، از این جهت این مسائل رو درباره وجود پیاده کردن و ترک کردن. این نمونه اول. فعل واجب العدم که حکم مال عدم است زیر پوشش ممتنع الوجود در می آید که حکم مال وجود است. نمونه دوم. و ممتنع العدم اگر چیزی عدمش ممتنع باشد که حکم مال عدم است به وجود برمیگردد، واجب الوجود خواهد شد. نمونه سوم. ممکن العدم که حکم مال عدم است به ممکن وجود برمیگردد که حکم علی وجود است. در هر جایی که عدم یه حکمی دارد نقطه مقابلش وجود است، این را میشود به نقطه مقابلش ارجاع داد. ماده کیاوه لذا یکی وجوب است، دیگری امتناع. دیگر یک جا وجوب بود، دیگری امتناع. خب اما مقام ثالث بحث که نظر خود صدر متعلین است، میفهمون فیجب علی که قبل از ورود در بحث این نکته را بدانید که ان الماده هی حال المحموله فی نفسه عند الموضوع است. ما از ماده این معنا را به یاد داریم که این محمول بررسی می شود، بالقیاس الی الموضوع سنجیده می شود، اونگاه ماده ظهور می کند. و این مال حلیت مرکب است. در حلیت بسیطه که ثبوت شیء لشیء نیست، گرچه صورتا و مفهوما دو تا مفهوم هستند ولی واقعا بیش از یک شیء نیست، اساس ماده در حلیات بسیطه به حال خود موضوع برمی گرده، چون ثبوت شیء است نه ثبوت شیء لشیء. فیجب علیکد در مقدمه مقام ثالث این نکته را بدانید که ان الماده یا حال المحمول است فی نفسه عند الموضوع. حالا یا وجوب صدق است میشه ضروری، یا امتناع صدق است میشه امتناع، یا امکان صدق است میشه ممکن، که مواد ثلاث از جه در میاد. اما وهیه این ماده فی مسلق الحلیات البسیطه ترجع الی حال الموضوع فی وجوده. روح ماده در حلیت بسیطه به وصف خود موضوع برمیگردد، نه حال محمول بالقیاس الی الموضوع، چون محمول و موضوعی در کار نیست، بیش از یک شی نیست. به حسب قوت الوجود میشه ضروری، و وساقت التجوهر و اگر وجود قوی بود و جوهرش قوی بود میشه واجب، او ضعف ذات و سخافت الحقیقه میشه ممکن، او بطلان تحقق و فساد الماهیه میشه ممتنه. خب لا حال المحموله فی نسبتی الى الموضوع به ثبوته له کما زعمه و بعضون علا ما مر ذکرو. در حلیات بسیطه روح مواد به این بر نمیگردن که بیانگر رابطه محمول با موضوع باشن، چون ثبوت شیء لشیء نیست. پس در حلیات بسیطه این مواد ثلاث به حال خود موضوع برمیگردد فقط، نه به حال ثبوت محمول برای موضوع، چون دو چیز نیستن. اما وفی الحلیات المرکبه هی یعنی این مواد حال المحمول فی نسبتی للموضوع و ثبوت المحمول للموضوع به اعتبار وساقت النسبه میشه ضرورت، او ضعف النسبه میشه امکان، او فساد النسبه میشه امتناع. این مقدمه سخن. بعد وارد داوری بین متقدمین و متأخرین میشون و حق را به متقدمین میدن. و من ولیس فی سالبته الا انتفاع الموضوع فی نفسه، اگه سالب حلیت بسیطه باشه مثل زیدون معدومون، او انتفاع المحمول عنه اگه سالب مرکب باشد. همین سالبه پیامش فقط نبود است، میگد ذات نیست یا این وصف برای ذات نیست. همین لا و لیس فل الا انه لیس هناک شیئون در سالب بسیطه. وقتی گفتیم زیدون معدومون یعنی هیچی در اینجا نیست، این یک. او لیس شیئون شیئن یا زید کاتب نیست، فقط از نیستی سخن میگوید. این دو در حلیت بسیطه میگوید نیست، در حلیت مرکبه میگوید پیوند نیست. الا انه لیس هناک شیئون مال حلیت بسیطه است مثل زیدون معدومون، او لیس شیئون شیئن مال حلیت مرکب است مثل لیس زیدون کاتبا. لا ان هناک شیئن هو الانتفاع زیدون معدومون معنیش نیست که ما چیزی داریم به نام عدم. این یک. او انه شیئون هو الانتفاع او لهو شیئون هو الانتفاع. در زیدون لیس به کاتب معناش این باشد که ما چیزی برای زید ثابت کرده ایم و اون سلب الکتابت است. این طور نیست. نه زیدون معدومون به معنای این است که ما چیزی داریم به نام عدم، نه زیدون لیس به کاتبن به این معنی است که ما چیزی برای زید ثابت کرده ایم به نام سلب الکتابه. هیچ کدام از این دوتا نیست. پس بنابراین فلیس فیه شیئون که یکون و مکیفن به اهدل کیفیات سلاس، وقتی ربط نبود کیفیت هم نمی طلبد. پس هم دو نکته رو ایشون بیان میکنه در داوری، در سالب ربط نیست اولا، کیفیت ربط هم نیست ثانیا. فالماده التي تسمى عند الاوائل بالعنصر هي حال الموضوع في نفسه بالايجاب في التجوهر من استحقاق دوام الوجود و دوام لا وجود او لا استحقاق دوام الوجود و دوام لا وجود او حال المحمول فی نفسه بالقیاس الایجابی للموضوع. می فرمان به این که ماده که هست فقط مال موجبات است، این یک موجبه. اگر حلیت بسیطه بود این ماده بیانگر حال موضوع است نه حال محمول برای موضوع، و اگر حلیت مرکبه بود بیانگر حال محمول است برای موضوع. این هم دو نکته. حالا تمام این مواد سلاس به موضوع برمیگردد یا ثبوت محمول برای موضوع در موجبه، و سالبه هیچ کدام از اینها رو ندارد. والحمدلله رب العالمین.